بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. سخن در زمینه بررسی ولایت فقیهان است. همون گونه که ملاحظه فرمودید، در بحث‌های گذشته اشاره گردید که از نظر جهانبینی اسلامی حاکمیت به صورت مطلق از آن خداست، حاکمیت بر کل هستی و بر انسان به عنوان جزئی از این کل، و اشاره کردیم که نسبت به انسانها اصل عدم حاکمیت است. هیچ انسانی بر انسان دیگری حاکمیت و ولایت ندارد مگر به اذن الهی. در مورد پیامبران و امامان معصوم بحث‌های گذشته اثبات نمود ولایت پیامبران و امامان را با دلایل عقلی و نقلی، و با توجه به همین دلایل اصل عدم ولایت در مورد پیغمبران و در مورد امامان استثناء خورد. در زمانی که امام معصوم حاضر است، ولایت از آن امام هست، بحثی در این زمینه نیست. سوال این است که در عصر غیبت ولایت و حاکمیت بر مؤمنان بر جامعه اسلامی با توجه به عدم حضور امام در میان مردم و طبیعتاً عدم امکان اعمال ولایت و حاکمیت از ناحیه امام معصوم، چه کسی یا چه کسانی شایستگی و صلاحیت ولایت بر مؤمنان را دارا می باشند؟ و اگر کسانی هستند که از این ولایت برخوردارند، برخورداری آنها از این ولایت به چه شیوه ایست، چه ماهیتی داره؟ همون گونه که می دانید، عصر غیبت به دو مرحله غیبت صغرا و غیبت کبرا تقسیم شده است و ما الان در عصر غیبت کبرا به سر می بریم. عصر غیبت، چه غیبت صغرا و چه غیبت کبرا، عصر نیابت است. یعنی عصری است که با توجه به عدم حضور فیزیکی و ملموس امام در میان مردم، کسانی به نیابت از امام، جانشینی امام رو در امور و شؤونی که امام از اون ابعاد و شؤون برخوردار و بهره‌مند بوده است بر عهده می‌گیرند. همون گونه که قبلا اشاره کردیم، در مورد ولایت تشریعی پیامبر و امام معصوم، سه شأن و مسئولیت رو برای پیامبران و امامان قائل شدیم. یک شأن، شأن مرجعیت دینی آنان بود. یک شأن، شأن قضاوت بود. یک شأن، شأن زعامت و رهبری، یعنی ولایت سیاسی. اگر در عصر غیبت که بنا به دلیل روشن و حکم عقل وجود نیابت در چنین عصری لازم و واجب هست و این نیابت و جانشینی از امام معصوم در مورد مسئولیت ها و شؤونی است که اونها بر عهده داشته اند، اگر چنین است بحث در این زمینه متمرکز می شود که آیا همه ابعاد و شؤونی که امامان معصوم از اون برخوردار بودند، نایبان آنان نیز اون ابعاد و شؤون و مسئولیت ها را به نیابت از اونها برخوردارن یا برخوردار نیستن؟ برای روشنتر شدن مسئله و تصویر درستی که ما از بحث لازم است داشته باشیم قبل از ورود و بیان دلایلی که در این زمینه اقامه شده، به چند نکته باید توجه بکنیم. این نکات نکات بسیار کلیدی و مبنایی هستند. همون مسئله‌ای که در عصر غیبت وجود نایب یک ضرورت و یک مسئله بدیهی و انکار ناپذیر هست، یک نکته قابل توجه هست که هیچ متفکر و دانشمند شیعی در این زمینه تردیدی نکرده است. در این مسئله که نیابت از امام معصوم تکیهش بر عنصر فقاهت است، حول محور فقاهت چرخ می زند، در این مسئله هم کسی تردید نکرده. یعنی هیچ یک از علما و دانشمندان شیعه دیده نشده که خواستگاهی و منشأ دیگری را برای نیابت معرفی کرده باشند غیر از فقاهت. به عبارت دیگر، کسانی صلاحیت نیابت از امام معصوم را دارند که شرط فقاهت به معنای آشنایی عمیق و کارشناسانه نسبت به مسائل دین و فقیه به معنای کسی که آشنا و عالم به دین، اون هم درک عمیق و دقیقی از دین دارد. بنابراین نایبان امام معصوم کسانی هستند که دین را به درستی فهمیده باشند، تفقه در دین کرده باشند، فهم عمیق و گسترده دینی داشته باشند. چنین کسانی صلاحیت نیابت از امام معصوم را دارند. در این مسئله هم کسی بحثی نکرده. یعنی هیچ تخصص دیگری رو غیر از تخصص فقاهت، همتراز با تخصص فقاهت کسی شمارش نکرده. البته فقاهت یکی از عناصر لازم برای پذیرش امر نیابت هست. شرایط دیگری هم در کنار شرط فقاهت قرار می گیره، اما یک شرط اساسی است. اگر نیابت از آن فقیهان است، نیابت فقیهان از امام معصوم در زمینه مرجعیت دینی، یعنی همون گونه که امام معصوم مرجع دین بود، نایب امام هم به جانشینی از امام مرجع دینه، در این بحثی نیست. شأن اولی که برای پیغمبر و امام برشمردیم. همون گونه که پیغمبر و امام شأن قضایی داشت، صلاحیت رسیدگی به دعاوی و فصل خصومت ها رو از آن پیغمبر و امام معصوم می دونستیم، نایب امام معصوم هم که فقیه جامع الشرایط هست، یعنی شرط فقاهت را در کنار سایر شرایطی که بر خواهیم شمرد داراست، این نایب این شأن دوم یعنی شأن قضایی رو هم به جانشینی از امام معصوم داراست. در این که نیابت از این دو شأن، یعنی شأن مرجعیت دینی و شأن قضایی، برای فقیهان یک امر پذیرفته شده است، در این هم بحثی نیست. باقی میماند شأن سوم، یعنی شأن ولایت سیاسی، زعامت و رهبری سیاسی اجتماعی پیامبران و امامان. در این مسئله اختلاف نظر وجود داره و تمام بحث ما در مسئله ولایت فقیه و ولایت فقیهان جامع الشرایط به همین امر باز می‌گرده، برای تبیین این مسئله است. چون اون دو امر دیگر و دو شأن دیگر همه پذیرفتند و بحثی درش نیست. در این مسئله بحث خلاصه میشه که آیا نیابتی که فقیه جامع الشرایط در عصر غیبت از جانب امام معصوم داراست، این نیابت شامل شأن زعامت و رهبری سیاسی و اجتماعی اونها هم می شود یا نمی شود؟ اگر ما اثبات کردیم که شأن زعامت و سیاسی که امام معصوم دارا بوده است در عصر غیبت به جانشین امام معصوم هم منتقل شده است، در این صورت سومین استثناء بر اصل عدم ولایت انسان بر انسان وارد شده است. یعنی ما ولایت سیاسی، رهبری سیاسی و اجتماعی فقیه جامع الشرایط را، یعنی فقیه عادل کاردان، فقیه شایسته وارسته را در عصر غیبت پذیرفته ایم و صلاحیت در این امر را از آن او دانسته ایم، نه از آن فرد دیگری و تخصص دیگری. این هم یک نکته است که محل نزاع و بحث در زمینه ولایت، وقتی بحث از ولایت فقیهان می کنیم، بدانیم که چه مسئله ای مسئله محوری در بحث هست و اساساً اون نقطه ای که مورد بحث قرار می گیرد و محل اختلاف هست چه نقطه ایست. به یک مسئله دیگر هم در پایان این مقدمه اشاره می کنیم و سراغ بررسی دلایل خواهیم رفت. اون مسئله این است که ولایت فقیه یا ولایت فقیهان، اگر بحث از این ولایت در عصر غیبت می کنیم، این ولایت که معنای اون رهبری سیاسی است، رهبری اجتماعی، سلطه و تصرفی در امور مردم هست، این سلطه و اشراف و حاکمیت به معنای ولایت در امور شخصی و خصوصی افراد جامعه هرگز نیست. اساساً فقیه جامع الشرایط مجاز به چنین تصرفی نیست. یعنی اون اصل عدم ولایت انسان بر انسان در حوزه و محدوده امور خصوصی مردم به قوت خودش باقی است، هیچ خدشه‌ای به اون وارد نمیشه. فقیه هر چند ولایت داشته باشه، هر چند قدرت تصرف در امور رو داشته باشه، این اجازه تصرف در امور صرفاً محدود است به حوزه امور عمومی. امور عمومی چه اموری هستند؟ اموری هستند که در محدوده منافع و مصالح کلی مردم و جامعه قرار می گیرند. امور سیاسی، امور اجتماعی، امور فرهنگی، آموزشی، اقتصادی، اونچه که مربوط به زندگی فردی و شخصی و خلوت افراد نیست. اصلا بحث ما در ولایت سیاسی فقیهان نفیان و اثباتن، یعنی چه این ولایت را اثبات بکنیم، چه ولایت را اثبات نکنیم، نفی بکنیم، بحث در همین حوزه مطرح است، حوزه امور عمومی. کسانی که قائل به ولایت فقیهند، حتی قائل به ولایت مطلقه فقیهند، ولایت مطلقه را در حوزه امور عمومی، یعنی امور سیاسی و اجتماعی، نه امور شخصی قائلند. بحثی در اون زمینه نیست. به این نکته بسیار بسیار مهم هم باید ما توجه داشته باشیم در تمام مباحثی که از این پس در زمینه بحث از ولایت سیاسی فقیهان خواهیم داشت. بنابراین بحث ما منحصر است در ولایت سیاسی فقیهان، یعنی بحثی از ولایت به معنای مرجعیت دینی و ولایت قضایی ما نداریم، اونها تردیدی درش نیست، یک امر پذیرفته شده و مسلم انگاشته شده است. بحث در ولایت سیاسی است و ولایت وقتی رنگ و بوی سیاسی پیدا می کند، یعنی ولایت در حوزه امور عمومی مردم، فقیه دخالتی در زندگی شخصی و خلوت مردم، حتی فقیهی که صاحب ولایت است، نخواهد داشت و اساساً مجاز به چنین دخالتی نیست. این تصویری است از بحث ولایت سیاسی فقیهان و این بحث در مقام پاسخگویی به این سؤال است که با ملاحظه همه این نکاتی که اشاره کردیم، آیا در عصر غیبت دلیلی بر ولایت سیاسی فقیهان به عنوان جانشین از امامان وجود دارد یا وجود ندارد؟ بررسی این دلایل رو در دو بخش دلایل عقلی و دلایل نقلی پی میگیریم. در بخش دلایل عقلی تبیین‌های گوناگونی از ولایت فقیه با تکیه بر عقل و استدلال و برهان صورت گرفته. همینجا اشاره به این مطلب لازم هست که ما گرچه دلایل ولایت فقیه را به دو دسته دلایل عقلی و نقلی تقسیم می کنیم، اما اون چه که مهم هست در بحث ولایت فقیه در درجه اول اهمیت قرار دارد و بیشتر مورد توجه فقیهان و اندیشمندان شیعی قرار گرفته است، دلایل عقلی است. گرچه فقیهان به دلایل نقلی و احادیثی که در این زمینه وجود داره و گویای این مسئله هست هم اشاره کردن، اما تکیه اصلی در بحث ولایت فقیه تکیه و اعتماد بر دلایل عقلی است. یعنی اونها میگن عقل به روشنی حتی اگر هیچ دلیل نقلی و روایی ما نداشته باشیم، عقل انسان به روشنی با وضوح کامل اثبات می کند که در اثر غیبت فقیهان واجد ولایت سیاسی هستند. اما تقریر اول یعنی تبیین اولی که ما در این زمینه می خواهیم داشته باشیم، این دلیل عقلی مشتمل بر چند مقدمه است. مقدمه اول این است که مطابق جهانبینی توحیدی حاکمیت به صورت مطلق از آن خداست. ان الحکم الا لله که توضیحش رو قبلا دادیم. این دلیل بحثیه، این مقدمه روشنه. مقدمه دوم این است که وقتی حاکمیت از آن خداست، حکومت اسلامی تنها ابزار اعمال حاکمیت الهی است. در کتاب شما بین پرانتز اشاره ای شده است به اصل لزوم سنخیت بین نوع حاکمیت و نوع حکومت. برای اینکه این مسئله واضح تر بشه، شما در پایان کتاب در بخش اصطلاحنامه رجوعی بکنید به اصطلاح حاکمیت. حاکمیت در اونجا توضیح داده شده. حاکمیت یعنی قدرت عالی فرماندهی. حاکمیت یعنی خود قدرت. اما حکومت ابزار اعمال قدرت است. شما در یک نظام، در یک جامعه نیاز به یک قدرتی دارید که سر تا سر این نظام سیاسی رو فرا گرفته، سیطره خودش رو بر کلیت این نظام انداخته است، بر همه جا سایه افکن شده. اما این قدرت اگر بخواهد بروز و ظهور بکنه، تجسم این قدرت رو در حکومت باید دید. حکومت ابزار اعمال حاکمیت است. حکومت و قوای حاکم در حکومت، قوه مقننه، قوه مجریه، قوه قضاییه، نهادهای دیگری که وجود دارند و هر یک سهمی از قدرت رو به خودشون اختصاص دادن، این نهادهای حکومتی به منزله ابزاری هستن تا اون قدرت عالی، که اون قدرت دیدنی نیست. اون بروز و ظهور پیدا بکنه. بعضی از حقوقدانان و دانشمندان علوم سیاسی در مقایسه بین حاکمیت و حکومت، حاکمیت رو به منزله روح و حکومت رو به منزله اندام گرفتند. گفتن این روح یعنی این قدرت در این پیکره جاری است، در پیکره حکومت. خب یه تفاوت‌هایی هم بین حاکمیت و حکومت وجود داره که در بخش اصطلاحنامه می توانید مراجعه بکنید و با یک تصویر روشنتری از این تفاوتی که بین حکومت و حاکمیت هست و گاهی از اوقات ما اینها رو اشتباهاً یکی می پنداریم، تصویر روشنتری از این مسئله رو داشته باشید. به هر حال در مقدمه دوم این دلیل عقلی گفته می شود که حکومت اسلامی تنها ابزار اعمال حاکمیت الهی است. ببینید شما هر نوع حاکمیتی داشته باشید، گاهی از اوقات حاکمیت شما حاکمیت مردمی محض است، یعنی قدرت را منحصرا از آن مردم می دونید، حاکمیت را مطلق از آن خدا نمی دونید بر اساس جهان بینی خودتون. خب اون حاکمیت وقتی بخواد بروز و ظهور پیدا بکنه در یک حکومت خاصی، در یک نوع خاصی از حکومت بروز و ظهور پیدا میکنه، اون روح در یک جسم خاصی قرار میگیره. در حالی که اگر شما بر اساس جهان بینی توحیدی حاکمیتی را که پذیرفته اید حاکمیت الهی است، حکومتی هم که بر مبنای چنین حاکمیتی شکل میگیرد و در خدمت چنین حاکمیتی قرار میگیرد، این حکومت هم رنگ و بوی اون حاکمیت رو داره. نوع خاصی از حکومت، هر نوعی از حکومت، هر شکلی از حکومت نمیتوانه خودش رو مرتبط بکنه با حاکمیت الهی. بنابراین حکومتی حاکمیت الهی را پذیرا میشه که این حکومت حکومت دینی باشه. حکومت دینی تنها ابزار اعمال حاکمیت الهی است، چون شما حاکمیتتون حاکمیت دینی است. حاکمیت اگر دینی بود، سنخیت یعنی لزوم مشابهت بین حاکمیت و حکومت ایجاب میکنه که نوع حکومت شما حکومت دینی باشه، و اگر دینی پذیرفته شده اسلام هست، نوع حکومت حکومت اسلامی باشه. مقدمه سوم این است که حکومت چه هدفی رو تعقیب میکنه، حکومت اسلامی. حالا ما پذیرفتیم، پس بنابراین حاکمی در مقدمه اول پذیرفتیم باید حاکمیت الهی باشه. در مقدمه دوم تبیین کردیم حکومت چه حکومتی باید باشه، حکومت باید حکومت اسلامی باشه. در مقدمه سوم بیان این مسئله است که حکومت اسلامی چه هدفی داره. هدف حکومت اسلامی اجرای قانون الهی است، اجرای قوانین و مقررات و احکام الهی است. البته اجرای قانون الهی، اگر قوانین الهی اجرا بشه، این قانون متضمن تکامل مادی، معنوی، دنیوی، اخروی، رفاه عمومی، نظم، عدالت و همه نیازمندی های جامعه بشری است. این قانون چون قانون جامعه، قانون کامله، همون ویژگی هایی که برای دین الهی برشمردیم، ویژگی های چهارگانه دین که جامعیت داره، حقانیت داره، جهان شمول جاودانه است، اون ویژگی ها در قانون الهی تبلور پیدا میکنه. پس هدف از حکومت اسلامی اجرای قانون الهی است. از طرفی مقدمه چهارم بیان میکنه این مسئله بدیهی و روشن رو که هر حکومتی حاکم و رهبری لازم داره و در همین مقدمه چهارم باز به این نکته اشاره شده که بین حکومت و حاکم این حکومت هم باید سنخیت وجود داشته باشه. یعنی هر حاکمی نمیتواند رهبری هر حکومتی رو بر عهده بگیره، رهبری شایسته برای اون حکومت. اگر حکومت حکومت اسلامی بود و اهداف خاصی رو تعقیب میکرد، رهبر این حکومت هم باید از شایستگی ها و ویژگی هایی برخوردار باشه که توانا برای تحقق اهداف این حکومت باشه. در مقدمه بعدی که مقدمه پنجم هست، اینا همه مقدمات عقلی است، یعنی هر مقدمه رو عقل حکم میکنه بهش و میپذیره. مقدمه پنجم این است که حکمت الهی، مقتضای حکمت الهی تعیین پیامبر اکرم و امام معصوم از سوی خداوند به عنوان رهبر. علت این که پیغمبر رو خدا نصب کرد و ولایت به پیغمبر داد، به امام معصوم داد، برای این بود که حکومتی این چنین والی و رهبری این چنین رو لازم داره. چون پیغمبر و امام برای تبیین و تضمین قوانین الهی و تأمین احکام شرعی این شایستگی را به صورت کامل دارند. حکمت الهی ایجاب کرده که حاکم در این حکومت پیغمبر باشه، حاکم در چنین حکومتی امام معصوم باشه و نصب کرده اینها رو در دوران حضور. در مقدمه ششم میایم سراغ دوران غیبت و عصر غیبت. در عصری که ما دسترسی به امام معصوم نداریم، دست ما کوتاه و خرما بر نخیل، در اینجا راهی که منحصرا عقل در پیش روی ما قرار میده و جلوی ما میگذاره این هست که عقل حکم میکند در چنین عصری نزدیکترین فرد به معصوم به عنوان نایب و جانشینش بر اساس حکمت الهی باید به ولایت منصوب بشه. یعنی حکمت الهی، خدا که حکیم است، این حکمت الهی اقتضا دارد ضرورتاً کسی به نیابت و جانشینی امام و پیغمبر منصوب شود که از همه افراد به امام نزدیکتر باشد، در دو خصیصه و ویژگی علم و عمل. خب شما باید بگردید و چنین فردی رو پیدا بکنید و بگید اگر چنین فردی پیدا شد، حکمت الهی ایجاب می کند که این فرد به ولایت منصوب شده باشد. خدا چنین فردی را نصب کرده است، همان گونه که خدا پیغمبر را نصب کرده و ولایت داده، همان گونه که خدا به امام ولایت داده، خداوند برای حاکمیت قوانین خودش و برای تعیین رهبر شایسته در حکومت دینی به این فرد اعطای ولایت نموده است. اگر شما بررسی بکنید، مقدمه هفتم میگه که تنها افرادی که در خصیصه علمی آشنایی به قوانین الهی از یک طرف و از جهت عملی یعنی اون ملکه تقوا و عدالت و وارستگی از دیگران به امام معصوم نزدیکترن، فقهای عادل کاردانند. نتیجه این می شود که رهبری فقیهانی که جامع شرایطند، یعنی شرط عدالت و تقوا را و کارآمدی، مدیریت، مدبریت، شجاعت، آگاهی به شرایط زمان و مکان و همه شرایطی که یک رهبر برای اداره امور کشور نیاز داره رو دارا می باشند، در کنارش عدالت رو هم دارند و فقاهت رو هم دارند، اینها به مقتضای حکمت الهی در اصل غیبت به ولایت نسب گردیدند. یک نکته بسیار مهم اینجا لازم است توضیح داده بشه و اون نکته این است که اگر ما میگوییم حکمت الهی ایجاب میکند که برای تحقق اجرای قانون الهی در عصر غیبت به سراغ فقیهان جامع شرایط بریم و خدا فقیهان را نسب کرده باشد، به خاطر اینکه غرض شارع مقدس این بوده است که قانون اسلام جاری شود، احکام شریعت در جامعه تحقق پیدا بکند، چون غرض و هدف شارع مقدس این چنین بوده، این هدف تحقق پیدا نمی کرده مگر اینکه پیغمبری نصب بشه، مگر اینکه امامی نصب بشه، و در عصر غیبت مگر اینکه فقیه جامعه و شرایطی نصب بشه و به عنوان رهبر سیاسی و اجتماعی منصوب بشه از طرف خداوند. اون چه که مورد توجه ما در این استدلال و این دلیل عقلی قرار میگیره این نکته هم هست که ما اگر بحث از تحصیل و تأمین غرض شارع میکنیم، هر نوع تحصیل غرضی برای ما کافی نیست. ما اون غرضی را می خواهیم تحصیل بکنیم که به بهترین شکل ممکن هدف شارع مقدس تأمین شده باشه. بله، هدف اقامه دینه، هدف اقامه قانون الهی است، اما اگر برای اقامه دین و اجرای قانون الهی راه های متعددی وجود داشته باشه، مثلا یک راهش نسب فقیه از طرف خداست یا امام معصوم، خدا یا امام معصوم فقها را بعد در عصر غیبت نسب کرده باشند، یک راهش این باشه که نه، نسب از طرف خدا صورت نگرفته اما فقیه از طرف مردم انتخاب شده، یعنی خدا نسب نکنه، فقیه بیاید، مردم بیایند فقیه جامع شرایط رو انتخاب بکنن، یعنی رهبر فقیه باشه، ولایت سیاسی را فقیه دارا باشه، اما این فقیه با انتخاب مردم مسئولیت رو بر عهده بگیره. در اینجا هم خب چون فقیه هست، آشنای به احکام هست، غرض شارع تامین میشه، نیاز به نسب الهی نیست، مردم خودشون انتخاب بکنن، فقیه رو انتخاب بکنن، غیر فقیه رو انتخاب نکنن، اینجا هم غرض حاصل میشه. یه شکل دیگری هم برای تأمین غرض شارع مقدس و هدف شارع مقدس که اجرای قانون الهی هست وجود داره، اون شکل این است که اصلا مردم فقیه رو هم انتخاب نکنن، مردم یک مؤمن عادل کاردان رو انتخاب بکنن، فقیهان رو ناظر بر عمل کرده او قرار بدن، فقیهان مباشرت و ولایت نداشته باشند، نظارت بر کار رهبری داشته باشند که تخصص دیگری داره، تخصصش فقاهت نیست اما ایمان داره، عدالت و تقوا هم داره، شایستگی و کاردانی هم داره. مهم این است که غرض شارع حاصل بشه، غرض شارع با این مسئله اون هدف شارع مقدس و خداوند تأمین میشه. پس چند تا راه شد، یک راهش راه نسب از طرف خداست که خداوند فقیه جامع الشرائط را نسب فرموده باشد، مردم انتخاب نکرده باشند، یا امام معصوم نسب کرده باشه. یک راهش این است که نه، فقیه در رأس قدرت قرار بگیره، رهبر باشه اما قدرتش را از مردم گرفته باشه، با انتخاب مردم روی کار آمده باشه، باز چون فقیه آشنای به اسلام، قانون اسلام رو اجرا میکنه، هدف حاصل شده. راه سومی هم وجود داره که اساساً فقیه مباشرت در کار و رهبری رو بر عهده نداشته باشه. رهبر مردم در یک جامعه اسلامی یک انسان مؤمن عادلی باشد که وقتی داره کار میکنه و رهبری میکنه و اداره میکنه کشور را، چند فقیه یا یک فقیه هم بر عمل کرده او نظارت داشته باشند تا از اجرای قوانین اسلامی تخطی صورت نگیره. همه این صورتهای سگانه در تأمین هدف شارع مقدس راههای رو جلوی ما قرار میدن. بنابراین ضرورتی نداره که فقیهان ولایت داشته باشن. اصلا ضرورت نداره فقیه در مصدر قدرت باشه. مؤمن عادل کاردان. اگر کسی چنین اشکالی رو ایرادی رو وارد بکنه، پاسخ روشنی برای این هست. پاسخ این است که آری، درست است که راه‌های متعددی برای تأمین هدف و غرض شارع مقدس که چیزی جز اجرای قوانین و احکام شریعت مقدس است وجود دارد، اما آیا این راه‌های متعدد همه به یک نفع در یک سطح امکان تأمین غرض شارع رو دارن، یا این راه‌ها خودشون تفاوت دارن، درجات و مراتبی رو که تأمین میکنن متفاوته؟ شکی نیست که این راه‌ها در تأمین غرض شارع مقدس، این سراهی که بیان شد، به یکسان تأمین نمی کنند. بعضی با یک قدرت و ضمانت اجرایی بیشتر و دقت بیشتری هدف شارع مقدس رو تأمین می کنند. شما شاید اگر هدفتون مسافرت به یک کشور یا به یک شهر هست، برای رسیدن به اون نقطه و مکان راه‌های متعددی داشته باشید، از ابزارهای متعددی بتونید استفاده بکنید، وسایل نقلیه متعددی رو بتونید به خدمت بگیرید، با هواپیما بتونید برید، با ماشین بتونید برید، با موتور بتونید برید، با اسب بتونید برید، با دوچرخه هم بتونید برید، و رفتن با این امکانات و وسایل نقلیه، همه اینها غرض شما رو تأمین میکنه. اما آدم عاقل چیکار میکنه؟ اگر هواپیما در اختیارش باشه، آدم عاقل میاد از دوچرخه استفاده بکنه، میبینه خب این خیلی راه رو طولانی تر میکنه، زمان رو طولانی میکنه، خطراتی که در رسیدن به مقصد هست بیشتر هست. یک راه هم سریعتر، هم راحتتر، هم مطمئن‌تر برای وصول به هدف هست. عقل، اگر چند راه در جلوی چشم عقل قرار بدیم و بگیم تمام این راه‌ها ما را به هدفمون میرسانند، آیا عقل میگه خب هر کدوم از راه‌ها رو انتخاب کردید برید، یا عقل حکم میکند به راهی که مطمئن‌تر، دقت با دقت بیشتر و ضمانت اجرای بیشتری است؟ به همین دلیل است دقیقاً که خداوند پیغمبرانش رو نسب کرده. شما وقتی دو شرط مهم عصمت و نسب رو در رهبری پیغمبر و امام می‌بینید، برای این است که این شرایط نقش‌آفرینند در تأمین غرض و تضمین اجرای قوانین الهی. و الا در مورد رهبری پیغمبر و امام معصوم هم این مسئله ممکن بود که خداوند حتی پیغمبر رو نسب نکنه، امام رو نسب نکنه، امام رو به مردم معرفی بکنه، پیغمبر رو به مردم معرفی بکنه، به مردم بگه ایها الناس، این پیغمبر و این امام یا این امامان، اینا شایسته رهبری‌اند، کاندیدای رهبری‌اند، اینا رو صلاحیت رهبری رو دارن، شأنیت رهبری رو دارن، خود شما بیاید انتخاب بکنید، خودتون گزینش بکنید به عنوان رهبر. یعنی نسب الهی برداشته بشه. آیا برداشته شده؟ هرگز. چون خود این خصیصه نسب دارای یک ضمانت اجرای قوی تر و تلقی مردم نسبت به حاکمی که منصوب از طرف خداست و قداستی که برای چنین حاکمی قائلند، احترامی که برای او قائلند به گونه ایست که این حاکم در اجرای قوانین الهی بسیار بسیار کارآمدتر و موفقتر ظاهر خواهد شد. بنابراین این دلیل هم اصل ضرورت حکومت اسلامی را، ولایت و رهبری پیامبر را، ولایت و رهبری امام را و ولایت و رهبری فقیه جامع شرایط را اثبات میکنه. علاوه بر اثبات اصل ولایت، نسب ولایت فقیه جامع شرایط را از سوی خداوند هم به وضوح روشن میکنه. یکی از بهترین تقریرهایی است که در این زمینه میتوان با تکیه بر عقل ارائه داد. ضمن این که این دلیل قلمرو و حدود اختیارات فقیه جامع شرایط را هم به جهت این که فقیه نیابت از امام و پیغمبر داره همسان و همتراز با قلمرو پیغمبر میدانه. خب این یک تبیین بود. تبیین دیگری هم هست که به صورت مختصرتر عرض میکنم. این تبیین بیان میکنه که هر جامعه‌ای مقدماتی داره، هر جامعه‌ای برای نظم بخشیدن به امور خودش نیازمند حکومت. حکومت لابد للناس من امیر بر او فاجر، به تعبیر امام علی علیه السلام. خب حکومت نیاز به حاکم داره. حاکم باید کی باشه؟ حاکم هر جامعه باید مصالح و منافع مردم اون جامعه رو در نظر بگیره و برابر با مصالح و منافع و مقتضیات اونها عمل بکنه. مقدمه سوم این بیان عقلی این است که معصوم، در عصر معصوم، حضور معصوم، کسی که معصوم هست به این جهت که در حد اعلای شایستگی علمی، تقوایی و کارآمدی و توانمندی قرار داره، چنین فردی استیفای مصالح و منافع جامعه را، یعنی برآورده کردن مصالح و منافع جامعه را به طور کامل داراست. توانایی هایی داره انسان معصوم که این توانایی ها قدرتی رو در اختیارش قرار میده تا در حد اعلا بتواند مصالح و منافع جامعه را، مصلحت امت را تأمین بکنه. خب در اصل غیبت ما به این شکل استیفا و تأمین مصالح جامعه را نداریم، اصلا ممکن نیست، چون معصوم وجود نداره. عقل حکم میکنه وقتی چنین چیزی ممکن نبود، نزدیکترین مرتبه به اون حد مطلوب رو ما تأمین میکنیم. مطلوب این بود که هر چه بهتر مصالح جامعه استیفا بشه. اگر معصوم بود این مصالح رو به نحو شایسته ای و شایسته تر از همه تأمین میکرد. الان تأمین مصالح جامعه به اون شکل ممکن نیست. خب ما لا یدرک کلو لا یترک کلو. اگر کامل نمیتوانیم تأمین بکنیم مصالح را، درجه نازلتر او رو تأمین بکنیم. کسی رو انتخاب بکنیم و به دنبال کسی بریم که نزدیکترین مرتبه به امام معصوم را در سه ویژگی علم به احکام اسلام و ویژگیش اخلاقی و کارایی در مسائل سیاسی و اجتماعی دارا باشه. چنین کسی تنها و تنها فقیه جامع شرایط خواهد بود. تکیه این استدلال، محور این استدلال، لزوم گزینش اصلح هست که ما در حکومت باید حاکمی اصلح از دیگران داشته باشه. این تقریر دوم هم اصلحیت را، فرد اعلایش رو در عصمت و علم غیب پیامبران و امامان میدانه، اما اگر عصمت وجود نداشت، مرتبه پایین تر عصمت که عدالت است و در حقیقت اون ویژگی که امام عالم به احکام اسلام بود به طور کامل، از اون جهت که فقیه فقاهت دارد، دین شناس است و در دین شناسی از دیگران به امام معصوم نزدیکتر است، این ویژگی ایجاب میکنه که ما فرد اصلحی را که برای حکومت گزینش میکنیم فقیه جامع شرایط باشه. عقل چنین حکمی را میکنه. البته این دلیل نسب ولایت رو در حقیقت شامل نمی شود. تقریر سومی هم صورت گرفته. این تقریر مقدماتی داره که اشاره میکنم سریع. این بیان بیانی است از آیت الله العظما بروجردی اعلی الله مقامه. ایشون فرموده اند که انسان نیازهای اجتماعی داره. این سلسله نیازهای اجتماعی رو سیاستمداران جامعه بر عهده میگیرن. این مقدمه. مقدمه دوم این است که اسلام عزیز به شدت به امور سیاسی و اجتماعی اهتمام داشته، احکام فراوان سیاسی و اجتماعی رو وضع کرده. اسلام یک دین سیاسی است. اجرای این احکام سیاسی رو هم اسلام به سیاستمدار مسلمانان تفویض کرده. مقدمه سوم این است که سیاستمدار مسلمانان کی بوده؟ در وقتی که پیغمبر بود، پیغمبر از طرف خدا نصب شد، بعد جانشینان پیغمبر. مقدمه چهارم این است که امامان معصوم ما بر اساس روایات فراوانی که به دست ما رسیده، شیعیان را از مراجعه به طاغوتان و حاکمان جبار و قضات جور نهی کردند. امامانی که از مراجعه به حاکمان و تواقید نهی کردند، قطعاً و یقیناً عقل حکم میکنه که امام وقتی مسلمانان و شیعیان رو نهی میکنه شما به طرف حاکم جور برید، در مقابل یک مرجعی رو برای مسلمانان قرار داده و الا بلا تکلیف اونها رو گذاشته. از یک طرف میگه سراغ حاکم جور نرید، سراغ طاغوت نرید، از یک طرف خب باید یک کسی رو تعیین کرده باشه سراغ کی بریم، پس کی حاکم باشه، کی مرجعیت در امور سیاسی داره، در رهبری اجتماعی داره. آیت الله العظما بروجردی اشاره می کنن که ما یقین داریم امامان معصوم ما مرجعی رو تعیین کردن در همه زمانها و مکانها، چون به خاطر این که این نیاز برای همیشه انسان هاست، مخصوص به دوران حضور نیست. خب اگر امامان معصوم ما کسی را نصب کرده اند برای اداره امور سیاسی و اجتماعی، این نصب از دو حال خارج نیست. این مسئله یقینا نصب نسبت به فقیه جامع الشرایط تحقق پیدا کرده. چرا؟ ایشون بیانشون این است، میگویند به خاطر اینکه احدی قائل به نسب غیر فقیه نشده. یعنی اگر ما پذیرفتیم مسئله این که بالاخره امام کسی رو نسب کرده، به مجرد این که ما پذیرفتیم امام کسی رو نسب کرده، باید بپذیریم این نسب بر روی فقیه انجام گرفته، چون هیچ کس غیر فقیه را قائل نشده که امام معصوم غیر فقیه رو نسب کرده باشه. به تعبیر دیگر ایشون میگن امر دائره بین دو چیزه، یکی این که اصلا امام کسی رو نسب نکرده باشه. مقدمه چهارم بیان میکرد نه، امام یقینا نسب کرده، پس عدم نسب سخن باطلی است. یا بگیم امام اساسا نسب نکرده هیچ کس را، نهی کرده که به جباران و تواقیت مراجعه نکنید. حالا به کی مراجعه بکنیم؟ امام چیزی نفرمود. در مقدمه چهارم گفتن عقل این رو نفی میکنه، یه همچی چیزی معقول نیست. پس یه طرف این است که یا بگیم نسبی صورت نگرفته که این امر باطله، یا بگیم نسب صورت گرفته و اون نسب نسب فقیه عادله. این دلیل اصل ولایت فقیهان رو ثابت میکنه. اما اصل این که فقیهان باید حاکمیت داشته باشن، ولایت سیاسی داشته باشن، اما اون تعبیری که ایشان در مورد نسب آوردن، اثبات نسب قدری قابل تأمل هست، به خاطر اینکه ما می توانیم امر را دائره بین دو چیز نبینیم، بین چند چیز ببینیم. بگیم یا اینکه بگیم نسب نشده، اینکه اشتباهه، یا بگیم امام نسب کرده، یک راه دیگرش هم این است که کسی بیاد بگه خب امام نه نسب نکرده، امام معرفی کرده به مردم، مردم انتخاب بکنن، نسب از طرف خداوند صورت نگرفته. تقریر چهارم هم که ملاحظه خواهید فرمود، تقریری است که برگرفته از فرمایشات حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در کتابهای ایشون هست، که در این تقریر باز مسئله در حقیقت سیاسی بودن احکام اسلام علاوه بر احکام عبادی بودنش هست. مسئله این است که احکام اسلام نسخ نشده و اجرای احکام اسلام جز از طریق تشکیل حکومت ممکن نیست، و از اونجا که تشکیل حکومت برای حفظ نظام و جلوگیری از اختلال و هرج و مرج لازم هست، این حکومت نیاز به والی داره، والی به اعتقاد شیعه امامان معصوم بعد از پیغمبر بودن. همون دلیل لزوم حکومت و ولایت، عرض کنم که در زمان ولایت امامان وجود داشته، در زمان غیبت هم وجود داره. والی باید عالم به قوانین و عادل به در اجرای احکام باشه و کفایت و توانمندی اداره جامعه داشته باشه. وقتی اینها رو در کنار هم قرار میدیم، نتیجه ای که حاصل خواهد شد این است که والی باید فقاهت داشته باشه و عدالت داشته باشه. این دو ویژگی از ویژگی های ضروری و بدیهی والی است. آخرین نکته ای که در مسئله تبیین دلایل عقلی است، مسئله حسبی بودن امر حکومت هست. در حسبی بودن امر حکومت، البته اصطلاح حسب رو در بخش پایانی کتاب که اصطلاح نامه است ملاحظه خواهید فرمود، در این اصطلاح حسبی، یعنی حسبی بودن امر حکومت، در حقیقت یک معنای وسیعی رو برای امور حسبیه ما میتوانیم قائل بشیم. امور حسبیه اموری هستند که در حقیقت شارع مقدس راضی به اهمال اونها نیست، راضی به تعطیل شدنشون نیست. حکومت با همه ابعادش مصداقی از امور حسبیه هست، بلکه مهمترین مصداقه، و شارع مقدس راضی نیست که اگر اداره کشور توسط مؤمنان و صالحان امکان داشته باشه، این اداره به دست کافران یا فاسقان یا نااهلان میفته. به همین دلیل است که شارع مقدس، فقها آمدن از باب حسبه گفتن قدر متیقن از کسانی که در امر حسبی حکومت ولایت دارن فقها می باشن. یه نکته ای داره که توضیح میدم، عبارتی است، این عبارت یه قدری ابهام داره. عبارت این است که احتمال اشتراط تخصص فقاهت در رهبری امت به جهت تحقق نظام اسلام که تجسم آن در فقه است کاملا محتمل، و احتمال اشتراط عدم تخصص در فقه برای رهبر یقینا منتفی است. ببینید، احتمال میخواد اینو بگه، بیان این مطلب رو داره که این که ما بگیم شرط است تخصص فقاهت در رهبری، این احتمال رو بدیم که تخصص فقاهت احتمالاً شرط قرار داده شده، این احتمال یقیناً وجود داره. این احتمال در حقیقت کاملاً یک احتمال مواجه است. اما این که بگیم در حقیقت فقاهت اصلاً شرط نیست، شرط بکنیم عدم تخصص را، کسی باید رهبر بشه که حتما فقیه نباشه، اینم یقینا این احتمال بوده. از دو طرف منتفی است. از این باب آمدن گفتن فقها قدر متیقن به کسانی هستند که ولایت را دارا می باشند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.